چشمی مراقب اوضاع باشیم. خمینی اگه از ماهیت واقعی این ماده واحده کوچیکترین بویی ببره، چنان آتیشی به پا میکنه که دودش تا صد آباد هم میره.
نمیدم. آقایان، آقایان، اجازه بفرمایید.
آقای رئیس، آقای رئیس، الان بیشتر از یک ساعته که داریم بحث میکنیم، اما هنوز معلوم نشده که این موافقت نامه چه مزایایی داره.
بله آقا،
نماینده ها نباید بدنن چه امتیازی را به مامورای سیاسی میدیه؟
اجازه بفرمایید آقای زهتاب فرد. آقایان ساکت؟ عجب، طبق این موافقت نامه هیچ مامور سیاسی یا دیپلماتی رو به هیچ وجه نمیتوان بازداشت یا از نظر قضایی محاکمه یا دستگیر کرد. حتی نمیتوان محل اقامت و اسناد و مدارکش رو تفتیش کرد. این مأموران از پرداخت کلیه عوارض مالی و مملکتی هم معاف هستند.
این برای ما حقیقت نداره آقا جان.
اجازه بدید.
بله،
اجازه بدید.
اما جناب خطیبی،
بفرمایید آقا.
طبق این موافقت نامه مسئولیت ها فقط شامل دیپلمات ها و ماموران سیاسی میشه، نه تمام ماموران دولت های بیگانه. این چیزیه که باید کاملا روشن باشه.
لطفاً بدون نوبت و مقدمه صحبت نکنید آقا. باز هم تکرار میکنم که مهمترین بخش دستور جلسه امروز اعطای مسئولیت قضایی به اتباع بیگانه است. باید تصمیم بگیریم که ما هم این موافقت نامه را بپذیریم یا خیر.
این مسئولیت شامل ماموران تمام دول خارجی میشه جناب رئیس.
در حال حاضر خیر آقا. در مرحله اول بس بر سر اعطای این مسئولیت به دیپلمات ها و ماموران آمریکایی مقیم ایران است.
اما این تبعیض آقایون، تبعیض هم هیچ دلیلی نمیدونن که ارباع کشور بزرگی مثل بریتانیای کبیر از این قاعده مستثنا باشن و یه مش آمریکایی نوکیسه تازه به دوران رسیده مسئولیت قضایی داشته باشن. آمریکایی ها استثنان چون چشماشون آفیه.
به شما اختیار کرده بودم آقای سرتیپور که بدون اجازه و نوبت صحبت نکنید.
جناب خطیبی،
بفرمایید.
ممکنه بفرمایید که برای تصمیم گیری در مورد موضوع به این مهمی چرا جناب ریاضی رئیس محترم مجلس حضور ندارد؟
بله، غیرت ایشون به معنی کم اهمیت شمردن این تصمیم نیست؟
چه فرقی میکنه خانم محترم؟ چه فرقی میکنه؟ جناب خطیبی هم معاون ایشون هستن.
خیلی فرق میکنه.
جناب ریاضی در چنین مواردی تفویض اختیار میکنن.
باید حضور داشته باشن.
اجازه بفرمایید. جهت اطلاع نمایندگان محترم باید عرض کنم که جناب ریاضی برای معالجه به خارج از کشور تشریف بردن. شخصا با ایشون تلفنی صحبت کردم و از نظرشون هم کاملا مطلع هستم.
قانع کننده نیست آقای خطیبی. قانع کننده نیست.
توجه داشته باشید که جناب آقای منصور نخست وزیر محترم پس فردا به مجلس خواهند آمد تا به سوالات شما نمایندگان پاسخ بدن. ختم جلسه.
الو
جناب خطیبی، منصور هستم، نخست وزیر آقا.
سلام قربان، شب عالی بخیر.
در غیاب جناب ریاضی مجبور شدم با شما تماس بگیرم جناب.
هر فرمایشی که داشته باشید اطاعت امر میکنم قربان.
از یک بابت از شما باید تشکر کنم، بابت اداره امروز جلسه مجلس. اینطور که شنیدم با تسلط کامل این کار انجام دادید. کسی نتونسته چندان پاکشت.
همه گوی اینها از تصدق سر جنابالی قربان. بنده نوکر خانزادم.
تصمیم این موافقت نام خاص در عدازت همونی.
بله قربان.
نمایندگان مجلس سنا مفتخرن که به این موافقت نام رأی مثبت دادن، که عمده این موفقیت مرهون درایت جناب شریف امامی رئیس مجلس سنا.
بله کاملا.
امیدوارم که شما هم چنین لیاقتی رو از خودتون نشون بدید جناب خطیبی.
مطمئن میشه قربان که تمام مسایی خودم رو به کار میبندم.
فردا فرصت دارید تا نمایندگان رو توجیه کنید. البته چند تایی مخالف بد نیست، اما نباید دست رو نکاتی بگذارن که صد راه تصویب این موافقت نامه بشه.
بله.
مختارید که هر چه صلاح میدونید انجام بدید.
بله.
اما باید دقیق و مفید باشد.
مفید، بله بله.
سریع بگم آقا، این موافقتنامه باید به تصویب برسه. این خواست اعلیحضرت همایونیه. شب بخیر.
باورش شد که گفتم نوکرشم. اون ریاضی نسناس هم میدونه چه جلسه مصیبتی رو باید اداره کنه که خودش به مریضی زد و رفت خارج. کریم! کریم!
بله آقا، در خدمتم آقا.
یادت باشه که صبح زود باید بیدارم کنی.
چشم آقا، چشم.
فردا با من باشید تا باقی این قصه تلخو براتون بازگو کنم.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. درویشی را شنیدم که به غاری در نشسته بود و در به روی از جهانیان بسته و ملوک و اغنیا را در چشم همت او شوکت و هیبت نمانده. همت دو تا معنی داره، یکی یعنی کوشش، همت کن این کارو بکنی، یکی یعنی دعا، همتی بدرقه راه کنه. حافظ آورده است همین مصرع به همین بیت را: هر که بر خود در سوال گشاد، تا بمیرد نیازمند بود. در سوال یعنی گدایی. آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند بود. اصولا آز یعنی طمع. در پهلوی آزی نام یک دیویست که دائم دهانش بازه، هرچی هم بهش بدن بخوره سیر نمیشه و همچنان دهان گشاده و منتظر چیزی که در دهان او بنهن.
آزی پس نام دیویست که دائم دهان برای خوردن باز میکنه و به همین جهت آز اومده در فرهنگ ما به معنی طماع. آز بگذار یعنی آز و طمع رو رها کن، اون وقت که طمع نداری پادشاهی کن. تمام کسانی که خسارت میبینن، میره پولشو فلان جا میذاره، به فلان کس میده، براش میخورن، گرفتارش میکنن، به طمع این کارو میکنه. اگر ما سفره طمع رو از خانه خودمون، از خانه وجود خودمون برگیریم، آرامش بیشتری داریم. البته بعضی از طمعها جواب میده، بقیه به طمع اون طمع پیشین باز طمع میکنن. من چندین بار این طمع رو به کار بردم تا شما دریافت وسیع‌تری از اون انشاءالله داشته باشید. آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند بود. اگر کسی طمعی به هیچی نداشته باشه گردنش بلند بود، یعنی گردن افرازی میکنه، یعنی بلند مرتبه است. میگویند که سرافرازه، سرش رو بالا میگیره. این بی طمع بلند، گردن بی طمع بلند بود، دقیقا یعنی سرافراز خواهد بود. یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان چنین است که به نمک با ما موافقت کنند. شیخ رضا داد به حکم اون که اجابت دعوت سنت است، مثلا میگن آقا این چای رو بفرمایید، در آیین ما هم همینطوره، میگویند رد احسان نباید کرد. این سعدی به این نکته توجه داره، اجابت دعوت سنت است، یعنی سنت پیامبر عزیز ما صلوات الله علیه است. دیگر روز ملک به عذر قدومش رفت، عابد از جای برجاست. روز بعد پادشاه رفت به کلبه او، عابد از جای برجست و در کنارش گرفت و تلطف کرد و ثنا گفت. چون غایب شد یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندین ملاطفت امروز با پادشاه که تو کردی خلاف عادت بود و دیگر ندیدیم. گفت از تو ندیده بودیم که با پادشاه اینقدر لطف بکنی، ما درویشیم، نباید این کارو میکردی تو. گفت نشنیده ای که گفتند هر کرا بر سماط بنشستی واجب آمد به خدمتش برخاست. چقدر زیباست، چقدر زیباست. تو هر کیو سر سفرت نشوندی باید خدمتش بکنی، چون سر سفره تو نشسته است. گوش تواند که همه عمر وی، نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبت ز تماشای باغ، بی گل و نسرین به سرا رد دماغ. نسرین ها میدونید که به این گل مشکیچه میگوین، چون میگن بوی مشک داره. دیده شکیبت یعنی صبر میکنه ز تماشای باغ، بی گل و نسرین به سرا رد دماغ. ور نبود بالش آگنده پر، خواب توان کرد خزف زیر سر. بین شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ. نظامی هم با همین مفهوم کم و بیش یک شعری داره که گر نبود خنگ متلالگام، خنگ یعنی اسب، متلالگام یعنی نعلش تلاست. گر نبود اسب متلالگام، گر نبود خنگ متلالگام، با قدم خیش توان برد گام. گر نبود شانه آجر نبود بحری، شانه توان کرد به انگشت خیش. گر نبود بادی از زر ناب، با تو گف دست توان خورد آب. آنچه ندارد عوضی هوش یار، وقت عزیز است گرامی شما.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 5.5 MHz. از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیه شبانیان، امروز شنبه، از خداوند سپاسگزارم که هفته دیگر رو در کنار شما عزیزان در ایستگاه 107.5 شروع می کنیم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. هر روز با گاه شمار نمایش در ایستگاه 107.5 از اتفاقات و رویدادهای جهان نمایش، تولدها و درگذشت هنرمندان با خبر خواهیم شد.
100 سال پیش در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش
امروز شنبه 30 مهر ماه 1401 خورشیدی مطابق 25 ربیع الاول 1444 قمری برابر با 22 اکتبر 2022 میلادی گاه شمار نمایش را میشنویم. در گذشت فریدون گله، این فیلم نام نویس و کارگردان سینما متولد 6 شهریور 1319 در حسن آباد تهران است. او از همان کودکی به مطالعه علاقمند بود. در نوجوانی نوشتن رمان را آغاز کرد و به الکساندر دوما علاقه بسیار داشت و تحت تأثیر رمان‌های تولستوی بود. گله در دانشگاه مشهد ادبیات خواند و بعد برای تحصیل در رشته سینما به نیویورک رفت. در مدرسه‌ای که او تحصیل می‌کرد، چهره‌های مشهوری چون مارتین اسکورسیزی، آن بنکرافت و فی داناوی با او هم دوره بودند. گله 5 سال در رشته سینما تحصیل کرد و در سال 1345 به ایران بازگشت. زمان بازگشت وی مصادف شد با تغییر و تحولات در سینمای ایران که او هم بخشی از آن شد. این دگرگونی از سال 1347 که گله اولین و ناموفق‌ترین فیلم خودش یعنی شب فرشتگان را در این سال ساخت. این گونه گله با موج نوی سینمای ایران همراه شد. بعد از این شکست فقط به نوشتن فیلمنامه می پرداخت که به دلیل مهارت کم نظیرش در داستان پردازی توانست در این موج دوام بیاورد و فیلم بعدیش را بسازد. او با ساخت فیلم‌های کافر، دشنه و زیر پوست شب سینمایش را به عنوان سینمایی مستقل معرفی کرد. گله با 2 فیلم مهرگیاه و کندو همراه با زیر پوست شب سگانه اعتراض واضح اجتماعیش به تبعیضات طبقاتی را بیان می کند. او با ساخت شاهکارش یعنی کندو به صریح‌ترین شکل مدرنیته دوره پهلوی را به نقد می کشد. بعد از کندو آخرین فیلمش ماه عسل را می سازد و وقتی برای ساخت محصول مشترکی با آمریکا به آن کشور سفر می کند، بر اثر بروز مشکلاتی مجبور به ماندن می شود و در همین اثنا پیروزی انقلاب اتفاق می افتد. او به ایران باز می گردد اما با تلاشی که در سال 1361 برای ساخت فیلمی انجام می دهد، دیگر نمی تواند فعالیت چشمگیری در سینما داشته باشد. تأثیر گله تا به امروز بر سینمای ایران باقی است و او با سگانه درخشانش گونه ای از سینمای اجتماعی را پایه‌گذاری کرد که در ایران بی سابقه است. فریدون گله که علاوه بر ساخت 7 فیلم 25 فیلم نام هم از خود بر جای گذاشت، در چنین روزی در سال 1384 در سن 64 سالگی در سلمان شهر مازندران چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی. تولد جون فانتین، جون دی بووار دی هاویلند متولد چنین روزی در سال 1917 در توکیو است. این بازیگر بریتانیایی آمریکایی در ابتدای جوانی همراه با خواهرش اولیویا دی هاویلند بازیگر هالیوود به آمریکا رفت تا به اصرار مادرشان به دنیای بازیگری وارد شوند. فانتین در اوایل دهه 1940 با نقش آفرینی‌های به یاد ماندنی‌اش در دو فیلم آلفرد هیچکاک یعنی ربکا در 1940 که اولین نامزدی اسکار را برایش به ارمغان آورد و سوئزن در 1941 که برای بازی در آن موفق به دریافت اسکار بهترین بازیگر زن شد، جایگاه خود را به عنوان یک ستاره تثبیت کرد. او برای بازی در فیلم دختر وفادار در سال 1943 برای سومین بار نامزد اسکار شد. فانتین در تلویزیون هم حضوری فعال داشت و در سال 1980 برای بازی در سریال امید رایان نامزد جایزه امی شد. او در 1982 رئیس داوران جشنواره فیلم برلین بود. جون فانتین که خلبان، طراح دکور و آشپزی توانا نیز بود، تا پایان عمر 96 سالش که در 15 دسامبر 2013 در کالیفرنیا اتفاق افتاد، در 42 فیلم سینمایی و 7 مجموعه تلویزیونی به نقش آفرینی پرداخت. همچنین امروز سال روز تولد علی قربانزاده بازیگر سینما و تلویزیون در سال 1357 و جف گولدبلوم بازیگر آمریکایی در سال 1952 نیز هست. هر روز در ایستگاه 107.5 با عوامل برنامه‌ها گفتگو خواهیم داشت تا شما از برنامه‌ها بیشتر بدونید و مشتاقانه بشنوید. شنوندگان برنامه ایستگاه 107.5 رسیدیم به بخش گفتگو با عوامل برنامه ها و نمایش ها. امروز به سراغ برنامه دیالوگ میریم. دیالوگ برنامه ایه که خیلی ساله روی آنتن رادیو نمایشه و نیاز به معرفی نداره، اما تهیه کننده این برنامه آقای علی بهرامی لطف کردن و وقتشون رو به این برنامه دادن تا برای شما توضیحات جدیدی رو از این برنامه بدن. این برنامه شنبه ها ساعت 9 تا 10 شب پخش میشه از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5. آقای بهرامی سلام عرض میکنم.
سلام، وقت بخیر میگم به شما همکار خوب سرکوخان شعبانی ها در خدمتونم.
خواهش میکنم آقای بهرامی بفرمایید راجب دیالوگ توضیحاتی رو برای شنوندگان ما و خصوصا شنوندگانی که تازه به جمع مخاطبان رادیو نمایش پیوستن. بفرمایید.
خیلی با خدمت رو هستم که برنامه دیالوگ کار خودش رو همزمان با در واقع تأسیس شبکه رادیویی نمایش در سال 91 بله در فیلم ها 1391 که شبکه تأسیس شد با فاصله یک کوتاه چند ماهه آغاز کرد که من افتخار داشتم از همون ابتدا در ترکیب این تیم برنامه ساز باشم. در فصل ابتدایی این برنامه که تا حدودا سال 1393 ادامه داشت، این برنامه هر شب به غیر از جمعه ها روی آنتن شبکه رادیویی نمایش می‌رفت و به موضوعات مختلف فرهنگ و هنر ویژه در حوزه هنرهای نمایشی با احصای در واقع تئاتر، سینما و رادیو و تلویزیون بخش هنرهای نمایشیش می‌پرداخت و بعد از سال 93 که حدوداً به مدت 5 سال تغییراتی در شبکه رادیویی نمایش اتفاق افتاد روی آنتن نبود و از ابتدای سال 1400 مجدداً تونستیم که به صورت محدودتر یعنی شنبه شب‌ها بین ساعت 21 تا 22 با تمرکز بر روی هنرهای نمایشی ویژه هنر تئاتر این برنامه رو تقریباً با حفظ ساختار قبلیش و با اجرای بنیانگذارش آقای ایوب آخانی روی آنتن شبکه رادیویی نمایش بذاریم و تا الان توفیق داشتیم که ادامه پیدا کنه.
خیلی متشکرم، خدا قوت به شما و گروه برنامه دیالوگ. اجرای این برنامه به عهده چه کسی هست آقای بهرامی؟
با اجرای در واقع آقای ایوب آخانی.
بله،
الان موجی کارشناس برنامه هستم و بنیانگذار این برنامه هم بودم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما و متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه ایستگاه 107.5 گذاشتید. موفق و مؤید باشید.
ممنون از شما و همکارانتون در برنامه ایستگاه 107.5.
سلامت باشید.
خدا
نگهدار. خدا حافظ شما. از تک تک شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون، برنامه ایستگاه 107.5 همراه بودید. تا اوقاتی دیگر و برنامه‌ای دیگر شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. Thank you.